بسم الله الرحمن الرحیم. در موضوعاتی که به دین و دینداری ما برمیگرده، این موضوعات و عناوین و مناسک و باورها اگر بخوام تقسیم بکنیم در این بحثی که توفیق داشته باشیم گفتگو بکنیم، میتونیم اونها رو به دو قسمت بکنیم. موضوعاتی که خیلی بروز و ظهور اجتماعی نداره، خیلی سرش مثلا تبلیغاتی نیست، گفتگویی نیست، بیرون کسی ازش چیزی نمیبینه، و موضوعاتی که بروز اجتماعی اون زیاده. مثلا الان مدتی است مثلا شب قدر و مراسم شب قدر مثلا فرض کنید 30-40 ساله یه بروز اجتماعی پیدا کرده، یا مثلا عزاداری سید الشهدا علیه السلام یکی از مناسک دینی ماست که بروز اجتماعیش زیاده، در اینکه مردم لباس سیاه میپوشن، حال عزاداری پیدا میکنن، پرچم میزنن، دسته ها توی خیابون هستن، ایستگاه های صلواتی، آب و و مساجد حسینی ها، اینا بروز اجتماعیش زیاده. اما بعضی از مناسک نه، بروز اجتماعی نداره. اونایی که بروز اجتماعی نداره تقریبا میشه گفتش که به طور طبیعی نوعش رو عرض میکنن، خیلی روش شبهه سوار نمیکنن، گیر بهش نمیدن. اونی که بروز اجتماعی پیدا میکنه کم کم شروع میکنن هی مثلا برای اون اشکال میگن، شبهه میگن، بعد اختلاف ایجاد میکنن و اینا. البته فقط این وجه تقسیم بندی نیست که موجب می شود نسبت به بعضی از مناسک دینی و باورهای دینی مثلا شبهه ایجاد میشه. این فقط از این جهتش نیست، جهات دیگه هم داره، ولی یکی از جهاتش بالاخره اینه دیگه. یعنی وقتی مثلا محرم میشه، ببینید مثلا فاطمیه قبل از اینکه قضیه شهادت به اون یه تعطیل رسمی اعلام شه، یادتون باشه، خب روزه های مثلا محدودی بود و اینا. بعد که فاطمیه یکم شکل گرفت، یکمی مثلا زیاد شد، بعد یه دفعه این انقلتا و اشکالات اینا شروع شد. یا مثلا فرض کنید یه هیئتی ممکنه ایام شهادت حضرت محسن علیه السلام مثلا محسنیه بگیرن، یه عده مثلا مسلمیه بگیرن، به تناسب این که چقدر یه چیزی بروز کنه، خب به طور طبیعی در معرض تیر قرار میگیره، در تیر رس میاد و اونو بیشتر هدف میگیرن. اینو ما بهش توجه کنیم بد نیست، از این جهت که بالاخره ما باید یه مقدارم جامعه شناسی بکنیم که چرا مثلا یه جای شبهه یه دفعه زیاد میشه، یه فصلی زیاد میشه، یه بار کم میشه. عرض به خدمتتون در مورد واقعه کربلا و عاشورا شاید بتوان گفت در مجموعه باورهای دینی از اون قبیل باورهایی است که خود این باور و مناسک مربوط به این باور خیلی مورد مثلا نقد و مثلا تکفیر و تمسخر و نفی و اینا قرار گرفته، خیلی زیاد. و قبل محرم شما میبینید تو این فضاهای اجتماعی چقدر میگن در متن محرم، و حتی گاهی در گفتگوهای خانگی هم گاهی این اتفاق میفته. ببینید موقعی که راجع به مسئله دینی در واقع اختلاف ایجاد میشه، چالش برانگیز میشه، اولا باید ما شخصا یه چیزی رو مراعات کنیم و احتیاط بکنیم، جایی که دانش اونو نداریم وارد نشیم. چون به محض که وارد شیم، به جای اینکه اصلاح بکنیم تخریب میکنیم، یعنی داریم یه دفاع بد میکنیم و یه جمله بدی میگیم. ممکنه اون جمله بد اون لحظه مثلا یه سکوتی ایجاد بکنه، یه مثلا طرف هاج و واج بمونه، ولی ممکنه یه روز دو روز بگذره بگن ای بابا این چه حرفی بود زد، یه دفعه مدشو بکشن برن جلو. اون وقت جالبه در مورد سید الشهدا علیه السلام، خب ما اومدیم قصد کنیم یه سری مطالعات انجام بدیم، یه سری کارهای انجام بدیم در مورد نهضت عاشورا، وقت این موجب شد که نظریه‌های مختلفی ایجاد بشه توسط اونایی که معتقده به این در واقع این عمل دینی و این باور دینی هن. یعنی شما اگر الان برین مثلا کتاب ها و مقاله ها و مثلا سمینار ها و گفتگوها رو ببینید، میبینید چقدر ایده پردازی شده راجع به اینکه هدف سید الشهدا علیه السلام از این حرکت چه بوده. هر کی نظریه ای داده، بعد بعضی نظریه دیگران و رقیب رو هم نفی کردن، گاهی هم نفی نکردن، ولی بر اساس خیلی نظریه داده شده. یه موقع است ما دنبال این چیزا نیستیم، یه مثلا خانواده هستیم، یه برنامه روتین هیئتی داریم، توی هیئتی هستیم، یه وضع ثابتی داریم، خب ما کمتر در این تلاطم قرار میگیریم. اما یه موقع است نه، شما ممکن توی وضعیتی قرار بگیم بلاز اجتماعی که هی از شما بپرسن، هی به شما بگن، هی مجبورشین بخونین بشنوین، وقت بعد میبینین با چه درگیریه، و بعد درگیریشم بین افرادیه که همه اونها سینه چاک امام حسین علیه السلام هم. من فکر کنم بالاخره این پدیده رو همه ما برخورد کردیم، خیلی که امام حسینیان با هم دعوا میکنن، دعوای اعتقادی ها، رو باور دعوا میکنن. خب پس ببینید، این مقدمه به این معنا که این مسئلهی که بروز اجتماعی اون زیاد میشه، احتمال این که بیشتر به اون تیر پرتاب بشه و بیشتر مورد نقد قرار بگیره، احتمالش بالاتره دیگه. عرض به خدمتتون که یکی از مسائلی که در مورد سید الشهدا علیه السلام مطرحه و یکی از مسائلی که در مورد سید الشهدا علیه السلام مطرحه اینه که این واقعه چجور بوده، یعنی حضرت میخواستن برن حکومت رو بگیرن، حضرت میخواستن برن حقشون رو بگیرن، چی بوده داستان. اول ما خیلی علاقه داریم بگیم بله حضرت حقشون داشت ضایع میشد، برای گرفتن حقشون قیام کردن، بعد روشم خیلی مانور میدیم، روشم شعارسازی میکنیم، بعد میگیم بله حضرت میخواستن حکومت رو بگیرن فلان. بعد یه دفعه میریم میبینیم که رقیبانی هستن که در مقابل این سخن اونام سخنی دارن. اینا که من میگم شنیدم ها، میگن ای بابا شما هم دارین همون حرف یزید رو میزنید، یزید گفتش بابا این حسین حکومت رو میخواد، حکومت هم مال ماست. بعد جالبه چند سالیه توی فضای اجتماعی این تعبیر میاد که آقا توی جنگ که حلوا خیرات نمی کنن که، اینا میخوان برن حکومت رو بگیرن، حکومت هم دست اوناست. مثل که مثلا توی کشوری حکومتی از، حالا من به حق و باطلش کار ندارم، بلکه یه نفر یه خودشو خوب میدونه و خود باوری بهش دست داده و خوش باوره، حکومت دستشو میگه حق ماست دیگه، یکی میخواد بره حقشو بگیره، خب طبیعی اونم باید مقاومت بکنه. آدم میگه اه یعنی چی؟ خب که نمیشه که، ما اینو نمیپذیریم. خب نمیپذیر پس برای چی میگی اینو؟ یا میگیم حضرت برای حقشون قیام کردن، میگیم خب اگه برای حقشون قیام کردن، اون چه که از اول این حرکت بود تا آخر این حرکت، اینو جملاتش با هم سازگار نیست، یعنی همگرا نیست، توجه میکنید؟ یعنی همه توی یه جهت به یه نقطه اشاره نمی کنه. اینم اون یکی از موضوعاتی که چالش برانگیزه. باز این موضوع من کوچیکش بکنم، من میخوام روی یک کلمه در واقع تمرکز کنیم، و اون کلمه رو اگه تونستیم، اگر توفیق بود تو این چند شب روی این کلمه دقت بکنیم. منم جسارتا تقاضا کنم که اگر حوصله میکنید، وقت دارید، حالا یه مطالعه هم بکنید، اگه مطالعه نرسیدین بکنید، حداقل فکر بکنید راجع به این موضوع، و اگر واقعا ایرادی رو میدیدین میشه وارد کرد، سوالی چیزی مطرح بکنید که بس انشالله وقتی که میخواد جمع بشه و نتیجه گیری بشه، اقلا دوستانی که ما مجازی در خدمت شونیم، یا چند نفر در واقع به عدد انگشتان دستی که اینجا در خدمت شون هستیم، اقلا برای این مجموعه قضیه روشن باشه. اجازه بدید من برگردم از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، قضیه رو آغاز بکنم. ببینید زمان حضرت یه ویژگی داشت، چون مردم مسلمان بودن و مسلمانی میکردن، لذا بیشتر اختلاف و نزاع با کافران و مشرکان بود. مسلمان یه مجموعه بود که توش منافقم بود، مؤمنم بود. قرآن میگه اینا رو ها. چون مسلمان وصف اون کسی است که شهادت این گفته. اینا که آمدن پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله شهادت این مثلا گفتن، اینا شدن مسلمان. حالا منافقم توشون بودن، قطعا بودن. قرآنم این همه راجع به منافقین داره حرف میزنه، ما آیه داریم. اینا کسانی بودن دیگه که بعد منافقین بعد از رحلت حضرت در واقع ظاهر شدن و اون قصد خودشون رو عملی کردن. خب این مجموعه مسلمانان زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خب مسلمانی میکنن. مسلمانی هم به ظاهر بحث ایمان هم نیست. حضرت که از دنیا میرن، چون ملاک ایمان امیرالمؤمنین علیه السلامه و ما تو دعای ندبه میخوانیم ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی، علی جان اگه تو نبودی بعد از تو مؤمنو نمیشد تشخیص داد. و روایت هم داریم، هم شیعه گفته هم سنی گفته این روایتو، که ملاک ایمان امیرالمؤمنین علیه السلام، لا یحب که الا مؤمن ولا یبغض که الا منافق. این روایتی که اهل سنت مکرر نقل کرده، دوست نمی دارد تو را مگر مؤمن و بغض تو را ندارد مگر منافق. ببینید مؤمن و منافق دو گروه هن، کنار همن، یک کاور اسلام روش بکشید اینا مسلمان هن. اینجا در واقع اینا سنجیده میشن. ببینید به پیغمبر صلی الله علیه و آله قرار نیست به ظاهر کسی سنجیده بشه. یعنی اگرم کسی نفاق میورزید، بنای خدایی نبود که منافق رو آشکار بکنه و رسول هم صلی الله علیه و آله بناشون این نبود و مأموریتشون نبود که منافق رو در واقع لو بدن. این آیه قرآن ها، لا تعلمهم نحن نعلمهم، رو ببینید اصلا قرار نیست اینجوری باشه، چون اصلا باب امتحان بسته میشه دیگه. ببینید امتحان اینه، پناه بر خدا، پناه بر خدا، پناه بر خدا. من نیتم بد باشه ولی ظاهرم خوب باشه. خب من اگه بخوام هر وقت بدی کنم، دروغ بگم، نمیدونم حق بازی کنم، کلا برداری بکنم، گوشم، چشمم، پیشونی، موام، ابرام نشون بده، که خب کسی امتحان نمیشه که. یعنی دستگاه دروغ سنج واقعی باشه، شما بزنید معلوم میشه کسی دروغ میگه یا نه. خب دیگه اصلا کسی دروغ نمیتونه بگه. خب عرض به خدمتتون که پیامبر دنیا میرن، بعد مردم بلا فاصله دو دسته میشن. اینو خوب توجه کنید، وقتی که یه چیزی به سرعت رخ میده، این معلوم میشه زیر ساختش قبلا بوده. ولی شما باید میگین آقا پیغمبر دنیا رفتن، یه سری آموزه ها مثلا یکم رنگ باخت، یه عده از خارج اومدن یه سری چیزای جدید آوردن، یه دو سه سالی مردم رنگ گرفتن عوض شدن. نه 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 نه، جنازه رو زمینه، جنازه روی زمینه دعوا میکنن. ببینید الان شما اصلا فرض کنید ما اینجا نشستیم داریم برای یه عده گفتگون تو دنیا، اصلا نمیخوام بگیم کی حق کی باطل، فقط میخوام یه جمله رو بگیم. میگیم همه تاریخ ها نوشتن که مسلمان ها دو دسته عمده شدن، قبولی یا نه؟ یه دسته شدن با امیرالمؤمنین علیه السلام، یه دسته شدن با یه کسی دیگه ای که با اون کس بودن و دور او جمع شدن و او رو خلیفه کردن، اون در واقع حرکت لازمش این بود که با امیرالمؤمنین چیکار کنن؟ مخالفت کنن و دشمنی کنن. درسته؟ خب اینو تاریخ نوشته، اصلا ما فعلا هم قضاوت نمی کنیم. بلا فاصله هنوز رسول خدا جنازهشون دفن نشده صلی الله علیه و آله، مردم مسلمان دو دسته شدن. این نشون میده یه چیزی قبلا از زیر داشته عمل میکرده، اینجا سر بیرون آورده. منافق در عربی از ریشه نفق یعنی تونل، تو دل کوه تونل که میزنن نفق میگن بهش. این لانه یک جانور صحرایی، موش صحراییه که میگن از یه طرف، این تو کتاب لغت نوشته، از یه طرف زمین رو سوراخ میکنه، مامانو مثلا پناهگاه هرچی، میره از اون طرف دیگه یه سوراخ دیگه باز میکنه، خب بعد روشو میپوشونه. اون که میخواد بیاد اینو شکار کنه میره تو سوراخ، اونم دنبالش میاد، نمیدونه که اون یه سوراخ دیگه در میره، فکر میکنه این یه مثلا لانه ایست و تمام میشه میره. منافق یعنی کسی که شما عمل کردش رو میبینی نمیتونه بفهمی اون زیر چیکار داره میکنه، مثل تونل تو دل کوهه، تو نمیفهمی توش مثلا ماشین داره عبور میکنه، چند تا ماشین عبور میکنن، یه ماشین از این طرف اون ور میاد بیرون، خب ظاهر کوه که چیزی نشون نمیده. خب جنازه رسول خدا صلی الله علیه و آله روی زمینه، بلافاصله مردم دو دسته شدن. اینجا امیرالمؤمنین علیه السلام مردم رو هی متذکر میکنن به داستان غدیر، به اون بیعتی که شیعه و سنی نقل کرده. حالا اونا بهانه‌ای که میارن و اینا کاری نداریم، بالاخره در یک فاصله زمانی که تلاطم شدیدی وجود داره، بعد شما میبینید که همه چی مثل این که خاموش میشه، فروکش میکنه. شما 25 سال امیرالمؤمنین علیه السلام رو میبینید که ما از اون تعبیر میکنیم به خانه نشینی، یعنی تعبیر میکنیم که حضرت حرکت ایزایی نداشتن، فعالیت چریکی نداشتن، بر علیه حکومت مردم رو نمیشوروندن، یعنی بیان مثلا صحبت کنن، شما برو این کارو بکن، این کارو بکن. بعد ما دوست داریم که راجب امیرالمؤمنین علیه السلام بگیم آها نه، امیرالمؤمنین علیه السلام نه، ایشون شجاعن، ایشون مثلا حقشون رو باید بگیرن و فلان. یه جمله هست خیلی معروفه، آدم بعضی موقع جمله های معروف روش نمیشه بره طرفش، یه جمله خیلی معروفه میگن آقا حق گرفتنی است، دادنی نیست. خب این جمله یه طرفش، اونم یه وجهش درسته. اگه بخواید این جمله رو فقط تمام بگید، خب معلومه غلطه. کی گفته؟ اگه حقی از من پیش شماست، کی گفته من باید بیام بگیرم؟ شما موظفی به من بدی. رساله امام سجاد علیه السلام رو ببینید، رسالت الحقوق، به من میگن که حق پدرت بر تو چیه، حق فرزندت بر تو چیه، حق همسرت، همسایت، میگن حق اونا یعنی وظیفه تو در قبال اونا چیه. دقت کردین؟ کسی نباید بید از من مطالبه حقشو بکنه، من وظیفه دارم حقشو بدم. اگه من از شما یه پولیو گرفتم گفتم یه ما دیگه بهتون برمیگردونم، شما بعد یه ما باید کنترل بنزین در خونه من حاضر شین. نمیگم نباید بشین، میگم اول وظیفه کیه؟ اول وظیفه منه که بابا دنبالیم باشم که حق مردمو بدم. خب حالا به شما میگن فلانی اگه حقتو ندادن راحت نگی بخواب، برو دنبال حقتو. باشه باشه، میریم دنبال حقمون، اشکال نداره. عرض کنم که یه روایتی از حضرت بخونم خدمتون، اگه اینجا پیدا بکنم. عرض کنم که حضرت یه فرمایشی دارن، میفرماین که میان پیش حضرت میگن که بعد قضیه عثمان، میان پیش حضرت میگن که آقا ما بخوام با شما بیعت کنیم. میدونید داستانو دیگه، مردم چجوری از عثمان و اون رفتار عثمان بیزار شدن، بعد هجوم آوردن پیش امیرالمؤمنین. و من کلام الله علیه السلام لما اراده الناس علی البیعت بعد قتل عثمان، این عنوانیه که توی نهج البلاغه زدن. این کلام حضرت است هنگامی که مردم از حضرت خواستن که بیعت بکنن با ایشون بعد از قتل عثمان. حضرت می‌فرمایند که دعونی ولتمسوا غیر، منو رها کنید و برید سراغ کسی دیگه. دعونی دع یعنی ول کن، دعونی شماها منو رها کنید، ولتمسوا غیر فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان، ما یه وضعیتی در پیش رو داریم که وجوه و الوان، وجوه و الوان، وجوه یعنی صورت‌های گوناگون، الوان یعنی رنگ‌های مختلف. در مقابل ما این وضعیتی است که مثلا چهره‌های مختلف از خودش نشون میده، رنگ‌های مختلف از خودش نشون میده، آدم هی قاطی می‌کنه، اشتباه می‌کنه. لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول. اصلا دل آدم همیشه در بالا پایین شدن و تب و تاب، اصلا نمیفهمه کجا باید مستقر شه. یه روز این وری و حق میدونه، یه روز اون وری تصمیم میگیره. و ان الافاق قد اقامت، اقامت یعنی ابر اونو گرفته، افق رو ابر تیره پوشونده. ول محک چقدر تنک کرد، اون امر روشن واضح دیگه ناشناخته شده. و علمو بدانید، انی ان عجبتکم رکبتکم ما اعلم. ببینید اگه من قرار خلیفتون بشم، اینو بدونید، اگر من اجابت کنم شما را، به شما پاسخ مثبت بدهم و حکومت رو بگیرم، رکبتکم ما اعلم، من به اون چیزی که میدانم و علم دارم به اون عمل میکنم، درسته؟ ولم ازغ الى قول القائل و عتب العاتب. یکی وسط حرف بپرونه و یه طعنه بزنه و عتاب ایراد بگیره و ملامت کنه، اصلا من تعویلش نمیگیرم. نه اینکه حرفی هیچکی گوش نمیکنم، نه، ولی تصمیمو من میگیرم. اولا اینجا توجه کنید، من که اینقدر محکم دارم این فرمایش حضرت ترجمه میکنن، فکر نکنید این یعنی خلاف دموکراسی. یه بار من دانشگاه با دانشجوها راجع به بحث حکومت و حکومت اسلامی و دموکراسی و کشورهای دیگه و اینا صحبت میکردیم، من گفتم ببینید این که میگن دموکراسی و مردم و اینا که تو دنیا دارن بعضیا شعار میدن یا گاهی ما فکر میکنیم شعار میدن، این همش دروغه. من گفتم مثلا تو آمریکا فرض کنید رئیس جمهور انتخاب میکنه، حالا با یه شیوه انتخاب میکنن دیگه، درسته؟ رئیس جمهور که انتخاب شد، حالا اگه تحلیف داره قسم باید بخوره هرچی دیگه، اون روزی که باید شروع کنه، بعد از اون به حرف کسی گوش میکنه؟ مأمور به حرف مردم گوش کنه؟ احمقانه نیستی؟ یه گروه مثلا بیان بگن به رئیس جمهور که مثلا ما میگیم بجنگ، یه گده میگن نجنگ، یه گده میگن شل بجنگ، میگه صف بجنگ، میگه تو اقدام کن، میگه صبر کن اونا بیان، اینجوری اصلا میگه میشه؟ یعنی اگر کسی متولی امر شد، اگر پس از اون شما از اون دموکراسی مطالبه کنید به این معنی که حرف مردم رو گوش بده، خب احمقانه است. گوش بده به معنی این که کسی به تو دیگه ایراد نگیره، هیچ گروهی با تو مخالف نباش، هیچ حکومتی تو دنیا اینطوری نیست. اصلا فرض عقلیش اصلا نمیتونی شما عقلا چنین فرضی بکنید. مگه مردم اگه الان بر یه عقیده و بر یک فکری بودن، آیا همواره تا آخر هم همین گونن؟ نه لزومن. فردا ممکن رأیش عوض بشه، الان رأیش این باشه، فردا یه رأی دیگه پیدا بکنه، درسته دیگه؟ پس ببینید تا انتخاب شدن، انتخاب کردن، با شما میگیم حقوق محفوظ، مثلا انتخابات اینجور اینجور به این شیوه، همینا درست. الان خود شما توی مثلا شرکتی، کارخونه‌ای میخوان مثلا هیئت مدیره تعیین کنه، کسی مثلا رئیس هیئت مدیره بشه، یه عده مثلا مسئول کارهای فلان بشه، دیگه بعد از اون که نمیت هر دقیقه مکس کنه کارگرا بپرسه که، از اعضا بپرسه که. بله البته اگه اونا حرفی داشتن او میشنود، فکر میکند فلان، ولی تصمیم او باید بگیره. جای دیگه تو نهج البلاغه داریم حضرت فرمودن که حقی که من بر شما، یه حقی من بر شما دارم، یه حقی شما بر من دارید. حقی که من بر شما دارم اینه که، حالا عمری بود انشاءالله فردا این قسمتم میخونیم، اینه که اگه ایرادی اشکالی تو کار من میبینید بگید، نه یه کار من اشکال داره، یعنی چون تو ذهن تو اقلن بگو راحت شی، مثل خوارج نباش، مثل منافقان نباش. من امیرالمومنین اسلام که معصومم، یه جایی تو فکر کردی من دارم خطا میکنم، خب یا رو راست بگو من واسه توضیح بدم، درسته؟ ببینید آیه رو عنایت بفهمید، شاورهم فی الامر، درست با اونا مشوره مشاوره کن. اما بعد چی میفرماید؟ فاذا عزمت، تو باید تصمیم بگیری. بعضی تو مشورت دنبال اینن که یه شریک جرم پیدا کنن که اگه کار خراب شد میگن فلانی گفت. نمیشه مشورت، مشورت یعنی حرف شما رو بشنم، این همه رو شنیدم، اما خودت باید تصمیم بگیری و مسئولیتشو به عهده بگیری. فاذا عزمت، تازه خب خدای من از کجا بدونم این تصمیم گرفتم درسته؟ ببین خدا بازم پشت ما رو محکم میکنه، میگه تو مشاورت رو بکن، تصمیم تو بگیر، فتوکل علی الله، با توکل به خدا برو جلو، نترس دیگه. اصلا راه منطقی غیر از این که وجود نداره که شما بخواید راجع به یه چیزی با همه عالم مشورت کنید و رأی همونا رو بگیرید که اصلا کاری نباید انجام بدین. یکی میگه آها این جنس رو بخره، یکی میگه نخره، یکی میگه این اقدامو تو محیط کاریت بکنیم، میگه نکن، هر کی نظر میده دیگه، تو پزشکی، تو همه چی. نه تصمیم تو باید بگیری و اونجای دل تو قرص و محکم میشه، به خدا توکل کنی، بگی خدایا با توکل بر تو میرم تو دل این کار، بسم الله الرحمن الرحیم، راه دیگه هم نداریم، بنابراین بشیم نگاه کنیم. درست شد؟ خب حضرت میفرمایند که اگر من این امر رو بر عهده بگیرم، رکب دو بکن ما اعلم ولم اسق الی قول القائل و عتب العاتب، من به کسی کاری ندارم. درسته؟ اینم یه امر منطقی و عقلی بود و جز این اصلا راهی نیست. اینو ببینید، این چرا ویژگی حضرته؟ چون بقیه وقتی یه نفر میگه پخ، میترسن جایگاهشون از دست بدن، مماشات میکنن، مسامحه میکنن، دقت میکنید، حق و باطل رو قاطی میکنن. حضرت میگه من این کار نمیکنم، من اصلا حق و باطل رو قاطی نمیکنم. و این ترکتمونی، اما اگه منو رها کنید، چون اول فرمودن دعونی ولتمسو غیری دیگه، حالا اگه منو رها کنید، و این ترکتمونی فانا که احدکم، منم میشم مثل یکی از شماها. دقت کنید، ولعلی اسمعکم و اطبعکم لمن ولیتموه امرکم، و ای بسا من از شما حرف گوش کن تر، اسمع و مطیع ترم نسبت به اون کسی که شما او رو بر خودتون سرپرست گرفتی. شما برین سراغ کسی دیگه غیر امیرالمؤمنین، خب اگه اونو کردین حاکم، من به هم نمیریزم، مثل یکی از شما، بلکه گوش حرف گوش کنتر و مطیع‌تر. درست شد؟ و انا لکم وزیرن خیرون لکم منی امیرا، من برای شما وزیر باشم بهتر است از این که برای شما امیر باشم. این خطبه البته توی نهج البلاغه ممکنه متفاوت شما رو گذاری کرده باشن، الان من خطبه 91 رو خوندم، حالا جای دیگه شما ممکنه مثلا یه شماره این ورانور ببینید، خطبه کوتاهیه دیگه، میتونید پیدا کنید. این هم خطبه‌ایه که اونایی که بحث امامت رو میخوان به چالش بکشونن به این خطبه در واقع دستاویز قرار دادن خطبه رو. میگن ببین امامت حق امیرالمومنین نیست، اگه حقش بود که ول نمی‌کرد، اگه حقش بود که نمیگفت دعونی ولتمس و غیری، منو ول کن بره سراغ کسی دیگه. درسته؟ نمیفرمود که اگر شما برین سراغ کسی دیگه، من اسمع شما و اطفع شما، معلومه پس حق ایشون نبوده. شیطنت رو ببینید، در حالی که اصلا بحث امامت نیست، امامت امیرالمؤمنین با خانه نشینی و حاکم شدن ظاهری که فرقی نمی کنه. این حاکمیت ظاهریه، حاکمیت ظاهری هم تحققش به خواست مردمه. توجه فرمودید، مردم باید بخوان تا امیرالمؤمنین حکومت کنه، امیرالمؤمنین که نمیاد با تازیانه بزنه سر مردم، میگه این از سجودی است که من میگم، که حالا انشالله آیه قرآن هم میخونیم، شما اینو ببینید. خب ما این فرمایش رو تا اینجا نگه داریم. از این فرمایش من میگم ای بابا، امیرالمؤمنین علیه السلام، ببخشید امیرالمؤمنین، چقدر ریلکس، چقدر ساده، چقدر با آرامش، آم میخوای ما هستیم، اینجوری هستیم ما، نمیخواین خب نمیخواین برین سراغ کسی دیگه. فکرم نکنید من میگم برین سراغ کسی بعد دندونا فشار میدم برین حالا ببین چه حالی ازتون بگیرم، نه. جالبم هست تو این 25 سال خانه نشین حضرت حال کسی رو نگرفت، یعنی خلفا از سوال کردن حضرت جواب میداد، راهنمایی میکرد. میدونین چرا؟ چون امام اونهاست، امام پدر اونهاست، دلسوز اونهاست، امام اونهاست، ولی اونهاست. یعنی حضرت نخواست با اهرم علمشون اونا رو مثلا نقره داغ کنه، به چه زون حالشون رو بگیره. درست شد؟ خب ببینید این یک کمی بر ما عجیبه، با اون چیزی که تو واقع عاشورا که برو بزن بگیر ببند داغون کن فلان کن، نمیخونه. نمیخونه. حالا برای این که بیشتر نخونه یه مقدار سوال برای ما جدیتر بشه، حالا تو خود کربلا بیان ببینیم. در داستان کربلا یه جایی خیلی یه اتفاق خیلی مهمی میفته. خب کاروان حضرت دارن میرن طرف کوفه دیگه، کوفیان نامه نوشتن، حضرت مسلم رفته اونجا با اونا صحبت کرد، اونا بیعت کردن، درسته؟ جناب مسلم نوشته به سید الشهدا علیه السلام که من بیعت رو گرفتم. ببینید بیعت یعنی اون شکل قانونی و اون تعهد اخلاقی و تعهد حقوقی نسبت به این که آره، مثل این که مثلا ما الان قرارداد با هم میبندیم که آقا مثلا من این پارچه سیاه رو مثلا از شما 10 متر میخوام بخرم فردا این قیمت، شما مثلا چک رد و بدل میکنی، مثلا رسیدی مینویسی، مهری میکنی، یه کاری میکنی، تمومش میره دیگه. بیعت یه چیزی که نمیشه زیرش زد. بیعت میکنن، حضرت هم بمنوع بیعت میگن که بیعت کردن، بیان یا ابا عبدالله. حضرت دارن میرن طرف کوفه. وقتی دارن میرن طرف کوفه، لشکر هور جلوی حضرت رو میگیرن. کجا داریم میرن؟ حضرت میگن که خب من که با شما کاری نداشتم که. حضرت دو تا گونی نامه هایی بوده که حضرت نامه‌هایی که نوشته شده بود با خودشون داشتن، این نامه‌ها رو اینجا نشون میدن. من این نکته ظریف اینجا بگم، از الطاف سید الشهدا علیه السلام و عجایب اینه، هیچ کس به اون نامه‌ها دسترسی پیدا نکرد. میدونین چرا؟ چون نامه‌ها اگه دست کسی میافتاد دو تا عیب داشت، یا با این نامه میزدن تو سر اونایی که نامه نوشتن و یاری نکردن، بعدن جامعه یه سری آدمایی داشت خاک بر سر، یا نامه ها میفتد دست عبیدالله و دیگران، دونه دونه رو میگرفتن پوستشون رو میکندن. چون یه چیز پنهانی بود دیگه، چیز راز بود نزد جناب مسلم. سر قضیه قیس بن مسهر سیداوی هم اگه دقت کنه اون نامه‌ای که بود نذاشت دست اونا برسه، نامه رو خورد اون کسی که تو اون راه دستگیر شد. اینا چیزهایی که ببینید امام داره شهید میشه، ولی اونایی هم که گفتن شما بیاین بعد زیرش زدن، حتی اونا رو حضرت نمیخواد بی آبرو بشن تا ابد در جامعه خودش و نسلش. یا مثلا از اون طرف مال و اموالشون غارت و زنشون اسیر و خودشون کشته بشه. حضرت میان میگن که خب باشه، این چی کاری بود که شما کردید؟ اگر فرمان روای ما را خوش ندارید و حق ما را نمیشناسید و اکنون رأی شما غیر از آن است که در نامه ها به من نوشتید و فرستادگان شما هم گفتن، خب اب نداره، هم اکنون از نزد شما بازگردم. من عبارت فارسیشو میخونم دیگه، اینا من توی مقاتل هست. اب نداره دیگه، حالا تغییر رأی دادیم باشه ما بحر میکرد. هور گفت به خدا سوگند از این فرستادگان و این نامه ها که میگویی خبری ندارم. امام حسین علیه السلام به یکی از یارانش فرمود آن خورجین که نامه های ایشان در آن است را بیرون بیاور. پس آن مرد خورجین پر از نامه ها را آورد و جلوی آن حضرت ریخت. هور گفت ما از آن کسانی که این نامه ها را نوشتن نیستیم و ما دستور داریم از شما جدا نشویم تا شما را در کوفه نزد عبیدالله ببریم. امام حسین علیه السلام فرمود مرگ به تو نزدیکتر از این آرزوست. حقیقت بهش میگن، ولی قالبش میست که مثلا انگار به طرف مثلا میخوان ناسزا بگن با تو زودتر از این میمیری، مثلا الهی بمیری زودتر از این، همچی حالتی. اول هور گفتش که با ما همچی نامه ننوشتم، بعد گفتش که ما گروه، ما کسایی نیستیم که نامه نوشتیم. میدونی یعنی چی؟ چون توی عبارت دیگه مقتل داره، یه عده سرشو انداختن پایین. ببین حضرت اشتباه نمیکنه، اون تو حضرت به هور نمیگه این نامه نوشته این نوشته تو ننوشتی اصلا هیچی. حضرت ولی خدای ستار و لویوبه، هیچی نمیگه. هورم خبر نداره چی به چیه. سپس رو به اصحاب کرده فرمودن سوار شوید. همراهان حضرت سوار شده درنگ کردن تا زنان نیز سوار شوند. آنگاه به اصحاب فرمودن به راه مدینه برگردید. همین که خواستن برگردن آن لشکر از بازگشت آنها من نمودن. امام حسین علیه السلام به هور فرمودن سکلت که امک، ما تورید مادرت به عزای تو بنشیند چیکار میخوای بکنی؟ مادرت به ازای تو بنشیند یا حقیقت بیرونیه و واقعا مادرش هم به ازاش نشست دیگه، خب شهید شد دیگه. ولی باز ما اینو در قالب ناسزا تعبیر میکنیم. هور گفت اگر دیگری از عرب در چنین موقعیت این سخن را به من میگفت، من نیز نام مادرش را به عزا گرفتن میبردم، ولی به خدا نمیتوانم، نام مادر تو جز بهترین نام هاست و من هیچ کاری نمیتونم بکنم. ببینید همین ادب، همین ادب یه دفعه تو زندگی ما همینه ها، گاهی تو یه نقطه، تو یه چیز ظریف آدم کوتاه میاد، یه دفعه یه چیز بسیار بسیار گرانی نصیبش میشه. هور گفت من، امام حسین علیه السلام گفتن که به خدا ما همراه شما نخواهیم آمد. اونا گفتن ما باید شما رو ببریم. هور هم سه مرتبه گفتش که ما شما رو رها نمی کنیم. گفتگو یکم بالا گرفت که از اصحاب امام حسین علیه السلام گفتن ما بجنگیم. حضرت گفتن ما برای جنگ نیومدیم، ما نمیخوام بجنگیم. بعد قرار شد که کاروان حرکت بکنه. هور گفت من مأمورم سایه به سایه شما باشم، باید به امیر بفرستم که شما میخواین این کار رو کنیم، دستور چیه. که وقتی که اون فرستاده میره به امیر خبر میده و میاد، دستور میاد که این کاروان رو در کربلا در واقع پیاده کنید. که داستان هور رو شنیدید که هور در واقع حرکت میده کاروان رو، نمیذاره، یه جوری بسته بودن اینها رو که از هیچ طرفی نمیتونستن برن، کاملا محصور بودن. خب چرا به کربلا در واقع برسن؟ کربلا یه سرزمینی بود که محل اسکان و ماندن نبود و یه جایی هم این بود، یه جایی هم بود با اون مدلی که اونا طراحی کرده بودن. ببینید کربلا، من اینو بگم و عرضمو تمام بکنم، ببینید کربلا اصلا طراحی عبیدالله تو کربلا این بود که واقعه کربلا شب اتفاق میفته. شب چرا؟ اصلا معلوم نشه کی به کیه، بزنن داغون کنن بکشن، همه چیو به هم بریزن، تموشو بره. حالا انشالله بخونین مقتلین رو ببینین. طراحی این بود. خب سید الشهدا علیه السلام گفتن که ما فردا مهلت میخوام تا فردا. فردا اتفاقی که افتاد این بود دیگه، توی روز روشن که مرکز زمانی واقع ظهر بود دیگه، بخشش قبل ظهر بود بخشش بعد ظهر بود دیگه، درسته؟ ببین همه چی نمایان بود، کسی روز قیامت نمیتونه میگه من ندیدم نفهمیدم. و خیلی ها دیدن واقعه رو و خیلی ها گزارش کردن، غیر از گزارشگرهای رسمی حکومت که موظف بودن ثبت بکنن. من اینو عرض کردم یه بار، ببینید یزید و عبیدالله یه کسایی رو توی لشکر اصلا گذاشته بودن اینا ثبت کنن که هر کس چیکار کرده، چون می‌خواستن جایزه بگیرن، نه این بگن مثلا ما خیلی فعال بودیم و تیر زدیم، نه هر کی کار حساس میاد، این هر مله تمام کاراشو ثبت کردن. اونا که اسب بر جنازه آوردن 10 نفر اسمشون رو ثبت کردن و میگه من دیدم تمامشون حرومزاده بودن. این همش به خاطر جایزه‌ای که قراره بگیرن. میگن آقا شلوغ شد ما هم بودیم، این حرفا چیه؟ ببینید برای چی میان علی اکبر علیه السلام میزنن؟ توجه کنید برای چی قبر بنی هاشم میزنن؟ میگه برای قبر بنی هاشم جایزه زیادی گذاشتن، برای علی اکبر جایزه زیادی گذاشتن، فقط ته و اربن اربا برای اینه، بریم بزنیم اسم ما هم ثبت شه، ما هم یه ضربه زدیم. ها قبر بنی هاشم آنچنان میزنن که وقتی اون عالم قبر حضرت رو میبینه کوچکه، اصلا مدتی به گریه میفته، آرام نمیشه. خب میبرن در یه منطقه این کاروانو، خوب دقت کنید، میبرن اون شریعه رو هم که با 4000 تا بستن کامل کیپ اینجا محصورشون کردن. حضرت امام سجاد میگن انا ابن من قتل صبرن، من فرزند اون کسی هم که به شیوه صبر کشته شد. از حضرت میپرسن شیوه صبر چیه؟ میگن در جاهلیت رسم بود، میخواستن حیوانی رو بکشن، اونو مینداختن توی چاله‌ای، توی جایی حبسش میکردن که راه فرار نداره، اینقدر میزدن، اینقدر میزدن، اینقدر میزدن تا بمیره. کربلا یعنی این، یعنی بردن تو نقطه ای که هیچ راه فرار وجود نداشت، هیچ کاری نمیتونستن بکنن. و تو اونجا هر کاری دلشون میخواست کردن، هر کاری دلشون میخواست کردن که صدای اینها به هیچ کس نرسد. لذا حضرت آخرین ندا و صداشون که هنوز که هنوز در این عالم باقی است و انشالله امام زمان علیه السلام جواب میدن اینه: هل من ناصرین ینصرنی، هل من مغیثن یغیثنا، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. این صدا هنوز که هنوز تازه مانده و این خون تازه است تا اون کسی که عینت طالب و به دم المقتول به کربلا انشالله ظهور بکند. با هم دعای فرج رو که سلامتی حضرت زمزمه میکنیم در وقت اذان مغرب. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.